بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری مبحث تعادل و تراجی 2 آبان 89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد تنبیهاتی در مورد حکومت. یکی از بحثایی که در حکومت مطرح است اینه که آیا با آمدن حاکم ظهور محکوم سر جای خودش باقی میماند یا واقع نمیمارد. مرحوم میرزای شیرازی بنابر اون چیزی که در تقدیرات ایشون هست فرق حاکم و مخصص رو این میداند که حاکم ظهور محکوم رو از بین میبرد ولی مخصص ظهور محکوم رو از بین نمیبرد. مرحوم آقای صدر در این جهت موافق نیستند. می‌فرمایند حاکم و محکوم و خاص و عام از این جهت مشترک هستند که در هر دو مورد ظهور محکوم و ظهور عام با آمدن حاکم و آمدن خاص از بین نمی‌ره بلکه حجیتش از بین می‌ره. فارق بین حاکم و مخصص این هست که حاکم قرینه ای هست که خود متکلم اعداد کرده برای تعیین مراد از محکوم، ولی مخصص هم به اعداد متکلم هست ولی کاشف از این اعداد گاهی اوقات لفظ مستقیم لسان تعبیری هست که متکلم به کار برده، گاهی اوقات روش اوغلاست. روش اوغلا گاهی اوقات کشف از اعداد میکنه، گاهی اوقات لفظ خود متکلم. و الا هر دوش به منات این که قرینه هست برای کلام اعتبار داره، ولی با اومدن قرینه تنها حجیت ذوالقرینه رو از بین میبره، چون یک اصل اوغلایی هست که در صورتی به یک کلام به ظهورش تمسک میشه که یک کلام دیگری که به عنوان قرینه نسبت به او باشه وجود نداشته باشه. با وجود کلام قرینه اوغلا به کلام ذوالقرینه تمسک نمی‌کنه، ولی اینجور نیست که با آمدن قرینه ظهور ذوالقرینه از بین برود. نه، ظهور ذوالقرینه سر جای خودش هست. با این حال اوغلا به ظهور ذوالقرینه اعتماد نمی کنن و عقص نمی کنن و او را از حجیت ساقط می دارن. من و استاد اینجوری توضیح می دن. می فرماین که ببینید اصل اولی اندل اقلا این است که برای تفهیم مرادات خودشون به شخص کلام اعتماد کنند. اگر در جایی اعتماد به شخص کلام نشده باشد این خلاف قاعده و خلاف اصل انجام شده. در واقع یک قرار نوعی اوغلایی وجود دارد برای اینکه برای تفهیم مرادات به قرائن منفصله اعتماد نکنند و این اصل اوغلایی منشأ ظهور می شود، که این ظهور در جایی که احتمال قرینه منفصله وجود داشته باشد موجوده، بلکه در جایی که جزم به قرینه منفصل هم داشته باشیم وجود داره. یعنی در واقع نکته‌ای که منشأ ظهور می‌شده این نکته است که اعتماد به قرینه منفصل خلاف روش طبیعی عقلاست. روش طبیعی عقلا این هست که برای افهام مقاصد خودشون به کلام و ما یک تن فقهی من القرائن اعتماد کنن، اما اعتماد به قرائن منفصل درست نیست، یعنی خلاف طبع اولیه عقلایی است. خب پس شما از چطور میگید که در جایی که قرینه هست به ذوالقرینه اعتماد نمیشه؟ ایشون میگه بله، اعتماد به قرینه منفصل اصلش خلاف قاعده است، خلاف اصل است، ولی یه بناء طولی عقلایی وجود داره، یه قرار طولی عقلایی که اگر از اون اصل اولیه عدم اعتماد بر قرینه منفصل عدول شد، خاص به قرینه منفصل اعتماد بشه، به نحو قرینه و ذوالقرینه باشه. یعنی یک بنا عقلایی هست که در طول عدول از اون بنای اولیه که عدم اعتماد بر قرینه منفصل هست شکل گرفته. پس بنابراین اصل این که اعتماد، چون اصل اعتماد بر قرینه منفصل خلاف اصل عقلایی است، همین باعث میشه که ظهور برای دلیل محکوم حتی با وجود حاکم، ظهور برای دلیل عام حتی با وجود مخصص شکل بگیره و اون ظهورش از بین نره. این محصل فرمایش آقای صدر. اینجا این نکته ابتدا باید متذکر بشیم. ایشون این که می فرمایند بنای عقلا این هست با وجود قرینه دیگه به ذوالقرینه اعتماد نمی کنند. بحث ما این هست که این بنا و این، حالا ایشون تعبیر تعهد عقلایی می کنه که تو جلسه قبل صحبت شد که خیلی نیاز نیست تعهد رو اینجا پاش وسط بکشیم، حالا از اون جهت بگذاریم. به هر حال اون روش عقلایی که با آمدن قرینه به ذوالقرینه اعتماد نمی کنند، این سیره عقلایی و این رسم عقلایی، این گزاف که نیست. عقلا در روش هاشون در اینجور نسبت به ادله و امثال اینها تعبد خاصی که قائل نیستن. خب بعضی موارد عقلا یک سری بناهایی دارن که بر مبنای کاشفیت نیست، برای رفع تحیر، فرض کنید بنای بر قبح قابل بیان، اون یه بنایی هست برای رفع تحیر هست و عدم تحیر، این خودش یک بنای عقلایی است دیگه. در جایی که شک داریم تکلیف هست که تکلیف نیست، اصل این هست که تکلیف نباشه، مثلا کسی که قائل هست. یا مثلا
نه
منشه عقلایی داره، ولی بحث سر این هست که منشه عقلاییش به جهت کاشفیت نیست،
یعنی بابت جهت قبح عقاب بلا
بیان کشف از این میکنه که نه خود قبح عقاب بلا بیان خودش یک بنای عقلاییه. عقلا میگن برای اینکه یک چیز تنجیز بشه باید علم باشه، مثلا اگه کسی قبح عقاب بلا بیان قبول داشته باشه عقلایی
باید بیان باشه،
باید بیان
از حکمی
حکمی نه، فرض این هست که حکمی در واقع وجود داشته، ولی نه. یه موقعی هست شما میگید که لوکان لبان اون یه جنبه قرینیت داره، یه موقعی هست نه ما به جنبه اماریت کار نداریم، لوکان لبان رو نمیگیم، نه لوکان میده مطمئن نیستیم که حتما، یا ظن قوی نداریم که نیست، اصلا ظن قوی داریم که هست تکلیف، زن داریم که هست، ولی عقلا میگن برای اینکه یک تکلیف گردنگیر مکلفی بشه باید علم حاصل بشه. خب اینا به معنات رفع تحیره، به معنات کاشفیت نیست، ولی ارتباط ادله با هم اینجور نیست. در ارتباط بناهای عقلایی که در رابطه ادله با هم وجود داره به معنات کاشفیت. یعنی یه دلیل رو برای یه دلیل اگه مقدم میدارن چون کاشفیت قوی تر داره، چون کاشفیت داره. خب بحث در این هست با وجود دلیل حاکم اگر محکوم هنوز کاشفیت داره، به خصوص با این فرض که دلیل حاکم از جهت کاشفیت اضعف از دلیل محکوم، اگر محکوم هنوز کاشفیت داره درجه کشفش هم به همون درجه قبله، حتی بعد از ورود حاکم درجه کشفش از اون کشف قبل تغییر نکرده باشه، به همون درجه باشه، چه معنا داره که عقلا حاکم رو بر محکوم مقدم کنن؟ چه ترجیب لا مرجه؟ خب چه محکوم مقدم کنید؟ چه نکته ای داره که محکوم رو کنار میگذاریم ظهورش رو با وجود با فرض این که ظهور قوی تر است؟ ما سابق در تحلیل حکومت این رو گفتیم، این معقول نیست. ما در واقع اظهر و ظاهریت که میگیم، اظهریت و اظهر و ظاهر بودن ذاتی رو میگیم، یعنی دو دلیلی که در اقتضاء حجیت یکیشون اظهر هست یکیشون ظاهره، ولی در فعلیت در بعضی موارد همون دلیلی که اضعف هست، همون دلیل اضعف کاشفیت فعلیه و طبق او شکل میگیره. که ما عرض میکردیم این فقط در صورتی هست که دلیل حاکم ناظر به تحقق حالت نادر در دلیل محکوم باشه، این صورت هست که یک دلیل ضعیفتر میتواند منشأ شود که اون دلیل قویتر ظهور شکل نگیره، کاشفیت شکل نگیره. ولی اگر کاشفیت برای دلیل محکوم وجود داشته باشد، معقول نیست که دلیل حاکم رو بر دلیل محکوم مقدم بدارن. اساسا اصل تقدیم دلیل حاکم بر محکوم به دلیل این هست که کاشفیت دلیل محکوم در فرض تعارض با دلیل حاکم از بین میره. خب حالا اصلا ظهور چیه؟ ظهور اگر عقلا ظهور، اصلا ظهور یعنی کاشفیت، ظهور با کاشفیت تفاوتی نداره. اصلا ظهور یعنی کاشفیت کلام، یعنی کلام به گونه ای باشه که کاشفیت داشته باشه از مراد. حالا ظهور در مرحله مراد استعمالی کاشفیت کلام هست از مراد استعمالی، ظهور در مرحله مراد جدی کاشفیت کلام هست از مراد جدی. حالا ظهور در هر مرحله ای بخوایم معنا کنیم، کاشفیت در اون مرحله بسته. اصلا ظهور چیزی نیست جز کاشفیت. اگر کاشفیت یک دلیل از بین رفت، من حتی نمیخوام بگم کاشفیت منشأ ظهور میشه، علت ظهور میشه، خود ظهور. اصلا ظهور چی اصلا؟ یه موقع هست ما میگیم ظهور مابه القوامه، کاشفیت مابه القوامه، ظهوره مقومه ظهوره، نه اونم حتی نمیخوایم بگیم. نه اصلا ظهور یعنی کاشفیت، ظهور چیزی نیست جز کاشفیت. البته کاشفیت نوعیه، نه کاشفیت شخص مورد یک مورد، کاشفیت نوعیه هست که عرض کنم نه فرض اینه. حالا اونم اجازه بید من در موردش صحبتی دارم. فرض این هست که حاکم، فرض اینه که حاکم کاشف از مراد استعمالی است. یعنی هم حاکم به لحاظ مرحله مراد استعمالی معنا داریم، هم کاشف به لحاظ مرحله مراد جدی. با این فرض، با این فرض خب چطور میشه که با وجود این که کاشفیت محکوم و کاشفیت خلاصه دلیل محکوم نسبت به مراد استعمالی از محکوم قوی تره، عقلا کاشف قوی رو بزنن کنار، کاشف ضعیف رو بگیرن. این معقول نیست. این که ما میبینیم اغلا یک به مقدم میدارن به خاطر این که دیگه کاشفیت بر محکوم قائل نیستن. بنابراین این اساساً چه منطقی پشتش هست؟ اینی که به نظر میرسه که قرائن منفصله تمام چه مخصص باشه چه حاکم باشه تمامشون ظهور از بین میبرن. دقیقا اون فرمایشی که مرحوم آقای خویی اینجا، مرحوم آقای خویی ایشون همین رو بیان میفرمایند، میگن که مخصص وقتی وارد میشه ظهور اون دلیل رو بقاءً از بین میبره، ظهور دلیل بقاءً با آمدن مخصص از بین میبره. معنی این حرف متینیه، یعنی دلیل کاشفیت داره، با آمدن مخصص اون کاشفیتش از بین میره. آقای صد یه بحثایی میکنن، حالا من به تفصیل اون بحثا نمیخوام وارد بشم، این بحث قبلا کردیم، فقط یه نکته شو میخوام اینجا اشاره بکنم. آقای صد میفرمایند که این که آقای خویی میفرمایند که دلیل مخصص بعد از ورودش سبب میشود که ظهور دلیل عام از بین ببرد، یعنی اصل مشکلی که آقای خویی، یعنی یه کلامی مرحوم ناینی دارن، مرحوم ناینی میگن برای اینکه اطلاق مثلا شکل بگیره، برای شکل گیری اطلاق مخصص منفصل، مقید منفصل هم مانع انعقاد ظهور اطلاقی میشود. خب اون وقت این مشکل پیش میاد که اگر مقید منفصل مانع انعقاد ظهور هست، ما هر زمان احتمال مقید منفصل هم بدهیم دلیل مجمل میشه، چون احراز نمی کنیم موضوع حجیت رو. موضوع حجیت عامی هست که واقعا مخصص نداشته باشه. شما کجا میگید واقعا مخصص دارن؟ آقای خویی برای حل مشکل میگن که این عام ظهور داره، ظهورش هم حدوث ظهورش متوقف بر عدم قرینه منفصل نیست، ولی بقای ظهورش متوقفه. بعد از اینکه مقید آمد دیگه ظهور اطلاقی باقی نمیماند، بقای ظهور با آمدن مقید از بین میرود. خب آقای صد اشکالاتی مطرح میکنن، اینها من وارد اون اشکالات نمیشم. یکی از اشکالاتی که مطرح میخوام بکنن اینه که شما میخواید مشکل در واقع اجمال دلیل عند احتمال مخصص رو برطرف کنید، مقید منفصل رو برطرف کنید. خب این که شما میگید رافع ظهور اطلاقی مقید منفصل است، مقید منفصل به وجود الواقعی رافع است یا به وصوله رافع ظهوره؟ اگر میگید به وصوله، وصول دخالت در ظهورات نداره، دخالت در تنجیز و تعذیر و اینجور مراحل داره. اگر بگید به وجود واقعی، مشکل سر جای خودش هست، ما نمیدونیم که این وجود واقعی هست نیست و امثالی. هر زمانی که نه، ما ملتزم میشیم به وصوله رافع. کی گفته چرا شما اینو مسلم میگید که ظهورات وصول در اشتخالت نداره؟ نه، وصول دخالت داره، یعنی در واقع کاشفیت شی یه دلیل در صورت یک این چرا کاشفیت داشت؟ چون اماره‌ای که اصلا عرض کردیم تحلیل قضیه‌گرها، که چرا ما میگیم که در دلیل محکوم اون چیزی که در قالب موارد اراده می شود اراده شده، به دلیل اینکه شاهدی نداریم، که اماره‌ای نداریم که سبب به ما اشاره کرده باشه که این حالت نادر در دلیل محکوم رخ داده. خب اگر این باشه، یعنی اصل اماریت دلیل محکوم به دلیل نبودن اماره مخالف شکل گرفته، با وصول دلیل حاکم، با وصول اون اماریت دلیل محکوم از بین میره. وجود واقعی دلیل حاکم کاری نیست، اون چیزی که در شکل‌گیری کاشفیت و اماریت اثر داره وصول اون اماره است. وقتی اون واصل شد دیگه اماریت نداره. این شما اصل مفروغ گرفتید که نه، وصول نمیتواند اثرگذار باشه، کی میگه؟ نه آقای خویی این بیانات رو فقط در مطلق و مقید بیان کردن، ما این رو در تمام قرائن میگیم. عام بخواستم همینجور، عام ظهورش و کاشفیتش نسبت به مراد استعمالی تا زمانی هست که خاص واصل نشده باشه. وقتی خاص واصل شد دیگه اون کاشفیت نداره. حالا شما خاص رو ناظر مرحله مراد استعمالی بدانید، کمان که مرحوم شیخ انصاری ناظر میداند، خب کاشفیت ظهور نسبت به مراد استعمالی با آمدن خاص از بین میره. خاص رو ناظر به مراد جدی نیز بدانید، کمان که مرحوم آخوند و قائل هست، کاشفیت دلیل نسبت به مراد جدی با آمدن خاص از بین میره. بستگی داره که مبناتون تو تحلیل خاص چی باشه.
کاشفیت یه حالت نسبی میکنه، هر چی بگی کاشف
به نه 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 کاشفیت به نوع من مکلفین، کاشفیت به تکیه افراد ملاک نیست. کاشفیت به نوع مکلفین، چون اون چیزی که مدار هست کاشفیت شخصی نیست، شخص مکلف، وصول نوع مکلفین، وصول به نوع مکلفین، یعنی اون یعنی دلیل به گونه‌ای باشه که نوع مکلفین بهش واصل بشن، یه بفرمایید در معرض وصول باشه. حالا اونجاش خیلی چیز، یعنی دلیلی که به نوع مکلفین میرسد و نوع مکلفین متوجه اون دلیل میشه، من اون مانع کاشفیت میشه. کاشفیت نوعیه، کاشفیت شخصی یه دایر مداری که به من برسه، ولی این مدار حجیت نیست، شخص مکلف. ولی کاشفیت به کاشفیت دایر مدار اینه که خاص به نوع مکلفین برسه یا نرسه. چی؟
ممکنه
آقا مصطفی دلیل نداریم اوغلاهن، نه اوغلاهن اینجور نیست،
یعنی چند تا مراد از کلام با
نه اشکالی نداره، نه اشکالی نداره، اشکال عقلی نداره، ولی اوغلاهن اینجور نیست. نه اینجور نیست. ببینید این رو یه بحثش رو یه موقعی کردیم، گفتیم که در واقع آن چیزهایی که مدار بر احتجاجات هست ظنون شخصیه، شخص مکلفین نمیتونه باشه. بیان مرحوم ناینی دارن که بیان درستی هم هست، ایشون میگه در اقراض شخصیه مدار بر علم و ظن شخصی است، یعنی شخص مکلف، ولی در اقراضی که در دایره تقنین باشه، دایره احتجاجات باشه، دایره مولا و عبید باشه، اونها نمیتواند دایر مداره زن شخصی باشه، چون اونها مشکلات خاص خودش رو داره. هر مکلفی میتواند بگه من زن پیدا نکردم پس به این دلیل عمل نمی کنم، امثال اینها. اماریت نسبت به تک تک مکلفین مدار نیست، اماریت نسبت به نوع مکلفین مدار هست. ولی غرض من این هست، اماریت نسبت به نوع مکلفین باید باشه و اماریت نسبت به نوع مکلفین در جایی که یک خاصی آمده باشد که به نوع مکلفی هم رسیده اون دیگه وجود نداره. وصول تک تکی رو ما نمیگیم، وصول به نوع مکلفین شرط بقای ظهور نوعی نسبت به نوع مکلفین است، حتی نسبت به کسی که بهش واصل نشده. بله من همیشه ظهور اند شخص خودم رو اماره قرار میدم، برای اینکه نوع مکلفین هم همین جور هستن. یه مرحله دیگه آقای صرفی بحث رو دارن، بحث خوبی هم هست، میگه ایشون میگه آن چیزی که موضوع حجیت هست ظهور نوعیه، ولی من که با نوع افراد ارتباط ندارم، معمولا افراد خودشون رو ملاک قرار میدن، هر چی از روایت میفهمن میگن معمولا هم همینجور میفهمن، خودشون رو اماره قرار میدن و معمولا هم نه اینکه اصلا شک کنن. آقای سعدینا شاید لحن تعبیراتش این باشه که نه اماره عقلایی است که اون چیزی که من میفهمم عقلا من میفهمم، نه غالبا میگه ما من و دیگران چه فرقی داریم، اطمینان حاصل میشه. یعنی مکانیزم شکلی اطمینان به ظهور نوعی این هست، نه که یک اصل عقلایی وجود داره این اصل عقلایی اقتضای مطلب رو. حالا نکته‌ای که می‌خوایم بگیم، با آمدن دلیل حاکم دیگه کاشفیت دلیل محکوم از بین میره، با آمدن دلیل خاص کاشفیت دلیل عام از بین میره. اساساً علتی که خاص بر عام مقدمه همینه. بعضی چیزها هست که دوتا خبر تعارض میکنن. ما به اخبار علاجیه مراجعه میکنیم، شاره یک شو مقدم و دیگری میکنه. خب ما چه میدونیم چرا مقدم کرده؟ ممکنه یک جهات ذاتی و به قول آقای سعد موضوعی رو در نظر گرفته باشه، نه جنبه تاریخیت رو. اونا رو جایی که تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر به نص شرعی باشه، خب اونجا تعبد ممکنه باشه و نکاتی باشه که ما ازش خبر نداریم. یعنی عقلا که این برنامه ندارن توشون. عقلا اگر یه دلیل رو بر دلیل دیگر مقدم می‌دارند، به علت اینه که با وجود دلیل مقدم، دلیل مقدم علیه دیگه اون کاشفیت برش باقی نمیمونه. به طور کلی اصلا اینجوریه، یعنی بعد از اصلا تقدیم به منات افناء دلیل مقدم نسبت به کاشفیت دلیل مقدم علیه هست. یا به هر حال بین دلیل مقدم و مقدم علیه کسر و انکساراتی رخ میده. اون چیزی که ما حاصل این دعواها و کسر و انکسارات در مقام اقتضای کاشفیت ایجاد میشه، اون عقلا بهش عمل میکنه. بنابراین معقول نیست که دلیل محکوم هنوز کاشفیت داشته باشه، با این حال مقدم چیز باشه، حجت نباشه، معتبر نباشه. ما بین اینکه یک دلیلی ظهور داشته باشه حجت نباشه نمیتونیم. ظهور معنی کاشفیت، مدار ظهور اصلا اون کاشفیتشه. اگر اون کاشفیتش موجوده باید حجت باشه، اگر اون کاشفیتش موجود نیست هیچ حجت نیست. اما
اوغلا دنبال یک کشف واقعی میگردن دیگه، نمیخواد فقط یک حجت میباشه احتجاج کنه، اصلا کاری نداره این چیه. اگر بحث کشف، پس واقعا اوغلا دنبال یک چیزی میگردن
نه
کاشف از این مراد این طرف باشه، و در این صورت وصول نقشی نداره. وصول یا عدم وصول در واقعی بودن این کشف دخلی نداره.
وصول دخالت داره،
آنچه هرچه که در واقع هست.
نه وصول دخالت داره،
نه
نه نه وصول دخالت داره، نه نه نه
وصول اصلا این که واقع چیه چرا
نه نه وصول وصول دخالت داره در طریقیت شی، طریقیت یک دلیل متوقف بر اون وصوله. یعنی هر دلیلی که منو احساس میکنم به واقع بیشتر میرسونه. این دلیل ببینید، حالا ببینید، حالا ببینید بعضی چیزا این چیزو مطلب رو یه موقع عرض کردم خدمتتون که یه موقع مرحوم آقای خویی تو مسجد کوفه ایشون رو نمیدونم چی میشه دردشون میگیره و اینها، یعنی درویش اینجا هست و این درویش ورد میده و اینها و اینا میارن درویشه ورد میده و یه برقی مدتی میگن آقای خویی میپرسه خوب شدی؟ آقای خویی میگن نه خوب نشد. اون میگه که تو واقعا خوب شدی؟ ولی خیال میکنی خوب نشد. آقای خویی میگن شما یه وردی به من بده من واقعا خوب نشده باشم، خیال کنم خوب شدم. اون چیزی که اثرگذار هست، آدم اذیت میکنه، خیالشه. آن چیزی که جنبه محرکیت داره خیالشه، ولی خیال به ما انه واقع نما
دیدم که یک چیز دیگه ای تو واقع هست، که این کشف بر اساس اون عوض
خواهد
شد دیگه خیال من
خواهد. نه خیال مرافات
به واقع ندارم.
نه نه اطمینان دارم مرافات نداره
در این اینکه احتمال
ب... در قینی که اطمینان میدم اصل اینکه غالبه نه اصل نه اصل نه یه موقعی هست شما نسبت به اون مخصص یه موقعی هست اطمینان دارید مخصص موجوده. خب
نه.
احتمالی میدم مجرد احتمال باعث نمیشه که یعنی در واقع همونی که از زن یله قشیه بل عمل اغلب چون مگه احتمال نمیدید که این فرد نادر باشه خود وجود واقعیش که اثر نداره اون اماره چجور اثر میگذاره اماره یعنی واقع واقع اون حکم واقعی به واقعیت اثر نداره در ایجاد اطمینان برای من به وصوله اثر گذارم این اماره بخواد اثر گذار باشه
ما میبینیم اوقدا وقتی که یه احتمال حالا یه وقت احتمالات عام اوقدا به این احتمال مخصوص کارو میکشونه به اختلاف ولی یه سری احتمالات احتمالات خاصه با وجود این احتمالات اقدام نمیکنه
نه
احساس اجمال میکنه
نه فرض این هست ببینید یه بحث اینجا وجود داره این نکته رو داشته باشید یه بحث این است که اساساً امارات اغلاییه بر مدار زن در نوع موارد هست یا نیست؟ آیا اغلا زن نوع موارد رو معتبر میدانن برای اینکه یک کلی جعل کنن حتی در مواردی که اون زن نیاد او یه بحثه فرض اینه که ما از این مراحل گذشتیم فعلا از اون جهت نمیخوایم بحث کنیم فرض اینه که ما اینو پذیرفتیم اون راجعها انکار دارن میگن اغلا مبناشون زن نوع اشخاص در خصوص مورده زن نوع مواردشون میگن اغلایی نیست و اون اماریت مدار نیست حالا فرض اینه که ما حلال از اون اشکال غمزهین کردیم نمیخواییم ما میخواییم بگیم اغلا زن در نوع موارد رو برای اعتبار یک اماره به نحو کلی کافی میدانن درسته؟ بسته اینه که این نکته وقتی وجود داشت مجرد اینکه در یک مورد زن حاصل نشه که مضر نیست که احتمال وجود داشته با این پیش فرضایی که فعلا داریم بحث رو میکنیم مشکلی ایجاد نمیکنه پس بنابراین و عرض من اینه حتی این زن نوعی که اینجا وجود داره بحث من اینه حتی این زن نوعی رو باید تغییر کنه یعنی وقتی حاکم و محکوم رو ما میسنجیم باید زن در نوع مواردش بر طبق حاکم شکل بگیره که ما همین بحث رو مطرح می‌کردیم که اساساً گاهی اوقات این غلبه رو که انسان می‌سنجه غلبه نسبت به صنف می‌سنجه یا نسبت به نوع عالی‌تر غلبه‌ای که نسبت به صنف هست این در ایجاد زن اقوا هست از غلبه‌ای که نسبت به نوع عرض کردم نکته‌ای که مرحوم میرزای قمی تو بحث استصحاب بحث زناوریش رو داره تو قوانین و مرحوم شیخ تو رسائل نقل کرده خیلی بحث خوبی هم از بحث مهم و در صرف نظر از بحث اصولی برای تحلیل حقیقت بسیاری از بحث منطقی استقراء منطقی خیلی مهمه تو فلسفه علم و اینها بحث میرزای قمی بسیار راهگشا بحثا و بحث ما این بود که با آمدن حاکم دیگه محکوم ظهور نوعیش از بین میره اگر ظهور نوعیه محکوم وجود داشته باشد اگر کاشفیت نوعیش وجود داشته باشد معنا نداره که دیگه اغلا حاکم رو بر محکوم مقدم کن پس بنابراین محصل عرض ما این هست که با آمدن حاکم ظهور محکوم از بین میره این یه نکته دیگه اینجا عرض بکنم ما البته به نظر میرسه که بحث حاکم و محکوم شاخه ای از بحث کلی جمع عرفیه و ما اون بحثایی که در جمع عرفی رو به طور تفصیلی مطرح کردیم در مورد اینکه اساساً اعتماد بر قرینه منفصل نکته که آیه آلا یاسین تو ذهنشون هست و از ذهنشون هم نمیره اون نکته ای بود که ما تو بحث جمع عرفیش متعرض می شدیم می گفتیم که برای تعیین مراد استعمالی این که متکلم به قرینه منفصل اعتماد کنه خیلی بعیده. تو تعیین مراد جدی خب گاهی قد انسان به قرینه منفصل اعتماد میکنه، اون انقدر بعید نیست، ولی برای تعیین مراد استعمالی من میخوام یک کلمه رو تفهیم بکنم، یک واژه‌ای رو به کار میبرم که چیز دیگر رو تفهیم بکنم اصلا، و بعد 5 سال دیگه قراره اون رو چیز بکنم. این معقول هست؟ ما ابتدا حتی معقولیتش هم زیر سوال می‌خواستیم ببریم، میگفتیم معقول هست که یک مصالحی وجود داشته باشه و امثال اینها، ولی بسیار مستبعد هست. اینه که ما می‌خواستیم بگیم که جمع عرفی همینو میخوام بگم، همینو میگم عقلا معقوله ولی عرفا خارجیت نداره، یعنی عرفا خارجیت نداره و نمیشه جمع عرفی این رو به عنوان جمع عرفی پذیرفت. یعنی اینجور نیست که عرف این دو دلیل رو با هم دیگه بسنجن این رو راه حل تعارضشون ببینن. این بود که ما میگفتیم که از دلیل قرینه در جمع عرفی کشف میکنیم که کنار ذوالقرینه اصلا قرائنی بوده که مانع انعقاد ظهور میشده. ما انکار این بحثی که تالا بود این بود، میگفتیم ظهور برای محکوم شکل میگیره با آمدن حاکم، ظهور محکوم از بین میرود، بقا عام ظهور بر شکل میگیره، با آمدن خاص ظهور عام بقان از بین میره. ولی ما تو بحث جمع عرفی میخواستیم بگیم نه، از اول نه شکل نگرفته بوده، ما خیال میکردیم که شکل گرفته، یه سری اصول عقلایی وجود داشته که اون اصول عقلایی باعث میشده که ما تخیل کنیم که ظهور شکل گرفته، اون اصول عقلایی به وسیله آمدن دلیل قرینه از بین میرن، ما میفهمیم که اون اصول مطابق واقع نبوده. تمام اون بحثایی که ما تو جمع عرفی مطرح کردیم، تمام اون بحثا تو حاکم محکوم هم میاد. اون حرفایی که اونجا مفصلا چندین جلسه مطرح میکردیم، آقای سعد هم از این جهت، آقای سعد کلامشون متینه که حاکم محکوم رو یکی از اقسام جمع عرفی ذکر میکنن، در واقع همه اینها رو شاخه‌های یک به اصطلاح پدیده کلی واحد میدونن. این درسته، یعنی عام و خاص، مطلق و مقید و سایر موارد جمع عرفی با حاکم و محکوم بحثای واحد دارن، شیوه واحد دارن. این تفکیکی که میرزای شیرازی بین خاص و عام و بین حاکم و محکوم داده اون درست نیست، نه این همه فرق ندارن. اگر قرار قرینه منفصل دخالت پیدا بکنه باید در حدود دخالت کنه، اگه قرار دخالت پیدا نکنه در هیچ کدوم دخالت پیدا نمیکنه. این تفکیکی که بینشون بین این دو مقام داده درست نیست. ولی عرض من این هست آقای صدر از این جهت که همه اینها رو یکاسه بحث کرده، یکاسه دونسته، از این جهت فرمایششون کاملا متین هست. ولی ما بحثمون این بود که حقیقت جمع عرفی در واقع بازگشت به این هست که ما در اقتناس ظهور از دلیل محکوم اشتباه کردیم، ولی اشتباه به خاطر اصول عقلایی بوده. ما با آمدن حاکم میفهمیم محکوم فقط، حالا من نمونه‌ای که لا ریب بین الوالد و ولده این رو توضیح بدم. ببینید ریب اصل اول این هست که انسان از کسی زیاده بگیره. اون شخص اگر یک شخصی باشه که در واقع تنزیلا خود من هستم، پدر و فرزند، پدر و فرزند یک نوع اتحاد حالا بگیم عرفی دارن، اتحاد حقیقی دارن، اعتباری دارن، هر جور میخوایید این اتحاد جیبی دارن، حالا اینجور تعبیر بکنیم، این خودش باعث میشه که کندن ربا واقعا تحقق نداره. آقای خویی بعضی جاها تو بحث این که واجب النفقه رو نمیشه به زکات داد تو ادله روایت ما هست، آیه خویی میفهمن این عقلاییه که نه از یه جیب تو جیب دیگه داره انسان میریزه. واجب النفقه یعنی کسایی هستن که من باید از جیب من پول بردارم بخورم، حالا من از جیب بردارم به جیب دیگه بذارم. در واقع ما لاربا بین الوالد و ولده کشف میکنه که اون ربایی که اون دلیل اولی که گفتش که زیاده بین دو نفری که یکی حساب نمیشن مراده. مثلا لا شکل کثیر شک، با کلمه شک رو که شما میگید ظهور بدلیش این هست که شک متعارف و شک غیر متعارف هر دو رو شامل میشه. شما ولی شک میتواند مراد شک متعارف باشه. ما از لا شکل کثیر شک میفهمیم که اصلا مراد شاره از اون شکی که گفته شکل متعارف بوده. اذا شککته اینه به طرق المتعارف، این به منظره جنه یک حذف قید مقدر هست، یک حذف قید مقدر هست. بنابراین ما در واقع میخواییم بگیم حکومت، تمام بحثایی که ما در جمع عرفی مطرح کردیم دقیقا تو حاکم و محکوم میاد. حالا وقت گذشت، فقط من این نکته رو عرض کنم. یک صحبتی این بود، بعضی دوستان میگفتن که ما فردا انشاءالله آخرین جلسه هست که خدمت دوستان هستیم، در این یه ماهی که رفع زحمت میکنیم از خدمت دوستان. خب طبق برنامه مدرسه این هست که توی یک درس دیگه دوستان باید شرکت کنن، ولی یک صحبت هایی که بود، اگر استاد به جای درس چیز دیگری رو هم مطرح کنه، دوستان میتونن اون رو مطرح کنن. من حالا به عنوان پیشنهاد اینکه دوستان بحث جمع عرفی رو و مواردی که در فقه داره به اون معنی عامش امثال این بحث ها رو، این بحث رو دنبال کنن. اولا تطبیقات جمع عرفی در فقه، نگاه فقها ها به جمع عرفی، البته تو فقه عمدتا تطبیقات جمع عرفیه تا نگاه تحلیلی نسبت به جمع عرفی، ولی ممکنه در لابلای همون موارد جمع عرفی تحلیل فقها ها نسبت به مطلب هم به دست بیاد. بحث جمع عرفی که ما سابقا کردیم که علاقه جز باش هم هست، اون بحث ها رو دوستان ملاحظه بفرماین. و حالا من با یک پیشنهاد، دوستان میتونن طبق برنامه روال مدرسه در یک درس دیگه شرکت کنن و میتونن این بحث جمع عرفی رو اولا مطالعه اون بحث قبلی جمع عرفی که شده و اینکه مثال هایی برای جمع عرفی از کلمات فقها ها، این رو مراجعه کنن، مثال هایی که جمع عرفی میزنن، و اگر در لابلای این مثال ها نکاتی در تحلیل این جمع عرفی وجود داشته، خیلی مهمه. خیلی وقتا مستقیما در مقام تحلیل حقیقت جمع عرفی نیستن، ولی از نحوه بحث استفاده میشه که اینا چی میخوان بگن. من یه سری بحثایی که تو همون حمله مطلق بر مقید و بحث جمع عرفی رو خیلی هاشو از لابلای فرمایشات آقایون تو کتب فقهی به دست آوردم. خیلی واقعی تره، خیلی علنی تره، ولی پیدا کردن سخته، چون با کلمه الجمال عرفی تعبیر نکردن. البته باید چیز کرد که با چه واژه‌ای یجمع گفتن یا یحملو گفتن یا اولو، باید تک واژه‌های خاص، کلید واژه‌های خاص رو پیدا کرد اگر واسطه کامپیوتری آدم بخواد کار کنه، یا یه سری موارد جمع عرفی شناخته شده رو آدم مراجعه بکنه. این موارد ببینه معمولا با چه تعبیراتی تعبیر میکنن. اون تعبیرات یحملو، محمولون، امثال اینها، این تعبیرات المحمول، مثلا هذا الدلیل المحمول به قرینه فلان علی کذا، باید به هر حال کلید واژه هایی که معمولا توش جمع عرفی رو فقها ها ازش یاد میکنه آدم پیدا کنه، میتونه یه حجم قابل توجهی از این موارد رو پیدا کنه. البته خب کلمه المحمول شما میگید خیلی وقتا مثالای نامرتبط رو هم میاره، ولی به هر حال ممکن است این المحمول 20% به درد شما بخوره و همین خیلی ارزشمند هست.
این نگاهی که دارید شما مفهومی
برای اینکه کشف میکنید که عام همراه بایی که فرمانی دیگر دوهایی که همچین
دیدگاهی داشته باشن، ظاهرا به طور معمولی همچین دیدگاهی ندارم و برد
از فرمایشات حاج آقا من اینجور برداشت میکنم.
حاج آقا که این رو قبول دارم.
بله، من از تو لابلای فرمایشات
حاج آقا یه چند مورد از درستش
بله، ایشون همین نکته رو به این معنا اشاراتی تو این لابلای بحثاش تو فرمایشات مرحوم حاج رضا همدانی، من از بعضی فرمایشاتشون تو مثل فقه همین رو برداشت میکنم، از برداشت های امثال اینها. این میگم از لابلای فرمایشات ذهنیت آیون در تحلیل جمع عرفی به دست میاد. این خیلی مهمه این تحلیل، که ببینیم فقها چجوری اون تحلیل جمع عرفی که انسان میکنه باعث میشه که بفهمه که آیا واقعا جمع عرفی هایی که میکنه درسته درست نیست. نمیخوام این تحلیل رو محکم بر وجدانیات خود آدم بگیره، ولی گاهی اوقات کمک میکنه که آدم نسبت به وجدانیات خودش تصویر روشنده. گاهی اوقات بس واقعا وجدانی نیست، واقعا تلقینی هست. آدم بعد از این که چیز میکنه، این تحلیل ها تحلیل های جهات عقلایی رو میخوام بگم، این تحلیل ها خودشون یک وجدان های عامه، این اثرگذار هست در مورد این بحثه آدم وجدانی در صلی الله علیه و سلم.
این نوع تحلیل هم تقریبا یک جورایی به انسداد بکشنگه، حداقل انسداد تغییر که برگردیم و یک سری کاشو بخوایم بگیم، مثلا هم با وجود اینکه به اطمینان نرسیدیم و زن و گمان است، ولی همینا بود. ولی آقایم دارن